متحرک گفت ما صادرات 1,000,000 رس دام مازاد را به وزارتخانه پیشنهاد کردیم که با 500,000 رس آن موافقت شده است. آقای خرم افزود قرار است به ازای صادرات این تعداد دام نهادی دامی وارد کنیم و در اختیار عشایر قرار دهیم تا ضمن کاهش قیمت هزینه تولید یک امنیت روانی خوبی هم در جامعه عشایری ایجاد شود. مدیر عامل اتحادیه تابانی های عشایری دامداران متحرک ایران با بیان اینکه صادرات 500,000 رس دام تأثیری بر قیمت‌ها در بازار نخواهد داشت گفت این اقدامات تا حدودی می‌تواند از تبعات و پیامدهای ناشی از خشکسالی در مناطق عشایری جلوگیری کند. خرم از بکارگیری امکانات نیروهای مسلح برای حمل کالا نهادهای دامی عشایر خبر داد و گفت قرار است به کمک نیروهای مسلح تانکرهای آبرسانی و ذخیره آب در اختیار عشایر قرار بگیرد.
دریچه‌ای به سوی فناوری‌های نوین.
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام به همه شما دوستای خوبم، خوش آمدید به برنامه کاوش. خب میخوایم در مورد تامین مواد اولیه در حیطه پتروشیمی و تولید گاز صحبت بکنیم انشالله. مهمان امروز ما جناب آقای دکتر اردشیر دادرس هستن و مدیر عامل شرکت تولید گاز مایع. حالا چند و چون کار رو از خودشون میپرسیم، اما اول ببینیم تو شرکتشون چه خبره.
به نام خدا، حمیدرضا دلیلی هستم. عرضم به حضور شما، این شرکت ما از سال 1345 شروع به فعالیت کرده در زمینه نفت و گاز و منحصرا گاز و پتروشیمی و طی سالیان گذشته بیشتر اما دوال ابتدایی که بعد تأسیس این شرکت بوده زمینه توزیع گاز مایع سیلندری در استان لرستان و جزیره کیش فعالیت داشته برای مصارف تجاری، صنعتی و خانگی. حالا بعد در جزیره کیش بیشتر برای هتل ها و رستوران ها هم هست، ولی خب در استان لرستان بیشتر خانگی بوده. با احداث تأسیسات ها و ذخیره سازی گاز مایع که در همون سال ها در حدود 55 سال پیش انجام شده و توی منطقه محرومی که بالاخره اونجا بوده این شرکت سرمایه‌گذاری کرده، این تأسیسات زده و اقدام به گازرسانی و خدمت‌رسانی به مردم عزیز کرده. طی سالیان متمادی به هر حال با گازکشی شدن روستاها، شهرها و قطعا خب مصرف این گاز به هر حال به مرور زمان پایین اومده و شرکت در اون زمینه که حالا فعالیت خدمات رسانیش رو داشته، سیلند پرکنی و یا کوزی گاز رو داشته، در کنار اون به فعالیت دیگه رو آورده. در سال 85 این شرکت با توجه به اینکه یک محصول رو اختراع میکنه به نام گاز پروپلنت، یه گاز شیرین، این گازیه که از پالایشگاه پتروشیمی خریداری میشه، به تأسیس هم میشه و پس از پالایش و فرابرش ناخالصه اون گرفته میشه. گرید خوراکی ما برای این گاز گرفتیم که این گاز در صنایع افشانه و صنایع تولید ظروف یک مار مثلا پلاستیکم استفاده میشه.
خب نوبتی هم که باشه، نوبت صحبت با جناب آقای دکتر دادرس هست. همونطور عرض کردم ایشون مدیر عامل شرکتی هستند که تولید گاز مایع میکنن. جناب دکتر دادرس سلام.
سلام و عرض و ادب و احترام به شما و شنونده های عزیز.
سلامت باشید بزرگوار. جناب آقای دکتر اردشیر دادرس بزرگوار، من چند سالتونه؟
من حدود 49 سالم هستم.
جوانید پس. چند سال تو این سند دارید کار میکنید؟
واقعیت هم مجموعه ما 58 سال سابقه داره در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و بنده حدود 32 ساله که
بح بح.
در این مجموعه مشغول فعالیت هستم.
یعنی موروثی بوده پس؟
بله دقیقا، ما در واقع نسل دومیم، نسل سوم هم الان مشغول کار شدن در مجموعه.
بله، بعد چند نفر همکار دارید در مجموعتون؟
ما خوشبختانه امروزه حدود 186 نفر در مجموعه به طور مستقیم مشغول فعالیت هستن، حدود 80 نفرم به طور غیر مستقیم به صورت پیمانکار مشغولن.
بله.
و 420 نفرم بازنشسته در طول این 58 سال از مجموعه داریم که حدود 2000 نفر خانواده از این 400 خورده نفر بازنشسته امرار معاش میکنن.
بسیار همالی. اوضاع چطوره؟
واقعیت هم اینه که ما اولا 4 تا ثبت اختراع داریم در مجموعه گروه صنعتی خودمون.
بله.
و در مناطق محروم استان لرستان، منطقه ویژه اقتصادی عدنا، اولین سایت شیرینسازی گاز مایع رو احداث کردیم با همکاری در واقع دانشگاه شهید بهشتی و به عنوان نماینده پارک علم و فناوری دانشگاه تهران. در واقع تو این زمینه صنایع پایین دستی پتروشیمی مشغول فعالیت هستیم. خوشبختانه از زمانی که این کارخونه راه اندازی شده بیش از 90 کارخونه صنایع اسپری آرایش بهداشتی و صنایع بسته‌بندی پلاستوفوم نیز در قبال این کارخونه تأسیس شدن و در حال توسعه و رشد هستن.
بعد آقای دکتر، خب شما با قول معروف چند تا محصول داری تولید میکنید الان دیگه؟ تک محصولی که نیستی؟
ببینید، ما محصول اصلیمون که
گلش رو میخواستم بپرسم.
بله، محصول اصلیمون گاز مایع صنعتیه. این گریدهای مختلف داره.
بله.
که بهترین نوع گریدش گرید گاز پروپلنت هستش.
پروپلنت، بله.
که این گاز مواد اولیه داخل اسپری ها و آیروسل ها استفاده میشه.
بله.
شما میدونین که ما در ایران در گذشته اسپری زیر بغل ایرانی، کف ریش،
بله،
یا اسپری رنگ موثر نداشتیم.
بله.
و الان هم خیلی کم شما میبینین هستش. با توجه به اینکه یکی از نیازهای ضروری و اساسی کشور عزیزمون ایران این محصول تولیدی هستش، ما خوشبختانه تونستیم که این محصول رو در سطح استانداردهای جهانی تولید بکنیم و به بازار از ایده به تجاری سازی تبدیلش بکنیم.
اولین سوال رو همینجا مطرح بکنم اگر موافق باشید.
بفرمایید.
خواهش میکنم. خب فهمودید که الان ما نگم ضعف، حالا کم کمی تولید داریم برای موادی که نیاز به پروپیلن دارن، مثل حالا اسپری ها و و و که همونجور شما فرمودید، درسته؟
بله.
خب
دقیقا.
پس الان محصول شما کجا میره؟
ببینید، واقعیت همینه که ما امروزه 20 تا 25 درصد از ظرفیتمون متاسفانه داریم کار میکنیم و تقریبا 70-80 درصد از ظرفیت این کارخونه پیشرفته و با تکنولوژی روز دنیا تعطیله.
بله.
علتش هم در نوع دریافت مواد اولیه از پتروشیمی هستش.
خب.
به ویژه پتروشیمی بندر امام که ما در گذشته توسط دفتر صنایع پایین دستی پتروشیمی حمایت‌های لازم برای عقد قرارداد با پتروشیمی بندر ما وجود داشت. 5 سال اولیه رو قرارداد داشتیم بعد از 5 سال گفتن دیگه قرارداد نمی‌بندیم، با توجه اینکه مصوبه خوراک از هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران داشتیم، گفتن اعلام کردن که کلیه محصولات باید به بورس
تو بورس عرضه بشه
بازار بشه. ما گفتیم بسیار خوب، ما میریم از بورس میگیریم. غافل از این که بورس هر هفته که برگزار نمیکنه، هر دو سه هفته یه بار برگزار میشه، قیمت‌های بسیار بالاییه.
بله.
فروش پتروشیمی به صورت نقدی هستش. و جالبتر از این که واقعیت هم وقتی که ما میایم خرید بکنیم، یه سری دلال و واسطه میان خریدار رو با قیمت بالاتر انجام میدن. جالب اینا بعد از خرید به ما زنگ میزنن که شما نیاز داری ما بهت مثلا با 20% 30% بالا سود بهت بدیم. و دیدیم که برعکس شده، ما که واحد اصلی صنایع پایین دست پتروشیمی و تولید کننده مادر هستیم، اومدیم زیر دست یه سری دلال و واسطه که حالا بنا به دلایلی یه سری مجوزای کوچیک از این ور اون ور زیر پله‌ای گرفتن.
بله.
و اومدن از بورس خرید میکنن و اونا شدن در واقع منابع تامین کننده مواد اولیه ما.
آقای دکتر، یه مبحثی هم قبلا بود که میگفتن محصولات پتروشیمی رو حالا با یه کشور همسایه به قول معروف میره اونجا، باید از اونجا شما باید خرید کنیم به اجبار.
بله، در محصولات کالاهای جامدات و غیره به این شکل هست.
بله.
ولی خوشبختانه حالا تو این زمینه
هنوز نشده،
محصول اون گاز هست و ایمنی و فنی داره، خطرات جانبی خاص خودشو داره.
بله.
این کارو نمیتونن روش انجام بدن. ولی جالبه بگم خدمتتون در بعضی موارد حتی گاز مایر هم میسوزونن در کشور و مازادشو به خط لوله گاز طبیعی میزنن، ولی حاضر نیستن به ما که به عنوان کارخونه تولید کننده و تبدیل کننده محصول نهایی هستیم حتی به صورت اعتباری این گازو بدن. ما در قبال ضمانت نامه هایی داریم پیش وزارت نفت پتروشیمی و بتونیم از این محصول به نفع هستن، آن هم برای 80-90 کارخونه مصرف کننده که اونها در مجموع محاسبه کردیم بیش از 34,000 نفر رو تحت پوشش قرار دادن این کارخونه جا و بتونیم تأمین بکنیم. منظور این که به هر حال ما برای دسترسی به مواد اولیه و خوراکمون همچنان مشکل داریم، با 20% ظرفیت کار میکنیم و بهتره که در واقع پتروشیمی بیاد برای شرکت‌های مادری مثل ما که جزء صنایع پایین دست پتروشیمی هستیم، در واقع قراردادهای قدیم و مجدداً تمدید بکنن با راهکارهای جدید یا LC داخلی برای شرکت‌های ما به وجود بیارن و با ضمانت‌نامه و اعتبار مواد اولیه رو در اختیارمون قرار بدن.
بسیار عالی، متشکرم از شما. بمونید، گفتگو ادامه داره همچنان.
خواهش می‌کنم، در خدمتم.
خب دوستان عزیزم، همچنان با برنامه کاوش بمونید تا بخش دوم گفتگو.
سلام، سعید زاره محمدی هستم و آمدم اینجا در کنار آقای دلیری در شرکتی که در حقیقت یک گازی رو ثبت کردن با نام گاز شیرین و میخوام راجع به خط تولید این گاز صحبت بکنیم که اصلا این گاز چی هست، گاز شیرین چی هست و چطور تولید شده، چطور این اختراع رو ثبت کردن. با من همراه باشید تا با آقای دلیری صحبت کنیم و در این مورد اطلاعات رو کسب بکنیم. سلام آقای دلیری عزیز.
سلام عرض ادب، شما خسته نباشید، در خدمت هستم.
بفرمایید آقا، گاز پروپلنت.
بله.
خب اصلا داستانش چیه و از کی در حقیقت این اختراع شما به ثبت رسیده و یه ذره برامون توضیح بدید؟
در سالیان نچندان دور، هر حال برای صنایع تولیدی آرایش بهداشتی، افشانه و اسپری ها و ظرف ظروف یا قصف فلاستفوم از گازهایی که پتروشیمی ها پالایشگاه تولید میکردن مستقیم برای این امر استفاده میشد. و خب به هر حال اون گازی که پتروشیمی ها پالایشگاه تولید میکنن یه مقدار ناخالصی زیاد داره، سولفور بالایی داره و اینا برای بدن انسان بسیار مضره. چه اونایی که آرایش بهداشتی تولید میکنن برای استنشاق یا برای ناراحتی که پوستی که ایجاد میکنه و به خصوص ظروف یا قصف فلاستفوم که با اون گازهای پتروشیمی و فرآورده شده خود پالایشگاه‌ها تولید می‌کردن، برای اون سورفور داخل ظرف غذا که بود، وقتی غذا توش ریخته میشه اون تا وارد بدن میشه و گاهن حتی میتونه باعث سرطان هم بشه. از طریق به هر حال یه راکتورایی که تو خط تولید گذاشتیم، این پالایش و فرآورده رو به نحوی تغییر دادیم، به طوری که ما این گاز بیس اولیه رو از پتروشیمی‌ها خریداری می‌کنیم. از پتروشیمی که خریداری می‌کنیم میاد تو تأسیسات ما و از طریق اون حالا فرآیندی که داریم سولفور و ناخالصی‌های این گاز رو به طور کامل می‌گیریم، به صورت که مثلا سولفورای بالای 150 پی پی ام میاد رو 100 پی پی ام، 50 پی پی ام، 30 پی پی ام، 15 پی پی ام، 5 و زیر 1 پی پی ام. حتی خب پروسه طولانی داره ولی به هر حال ما این کار رو انجام میدیم. زیر 1 پی پی ام که بیاد از نظر بهداشت دیگه برای انسان ضرر نداره،
برای این که سولفوری وجود نداره دیگه
عملا نیله. ما هر محصولی، ما هر محمول گازی که از کارخانه میخواد بده بیرون، قبل از اینکه دست مشتری برسه اول از طریق آزمایشگاه نمونه گیری میشه، آنالیز و اسپک اون محصول برای مشتری ارسال میشه، قبل از اینکه محصولش بهش برسه بعدش ارسال میکنیم که بدونش محصول رو تحویل میگیره.
یه سوال، اینها تماما یعنی ادوات این کار و علم این کار توسط خود شرکت شما اتفاق افتاده؟
بله بله بله، روش های شیرین سازی مختلفی توی دنیا هست بسته به نوع گازهایی که مختلفی وجود داره، ولی خب ما چون این گاز به هر حال خودمون توی ایران این روش شیرین سازی رو اختراع کردیم، ثبت اختراع براش گرفتیم، ثبت پروسه محصول گرفتیم، گواهی ثبت اختراع براش و گواهینامه توانمندی تولید فناورانه گاز شیرین از سازمان پژوهش علم صنعتی به وزارت علوم تونستیم برای گاز بگیم. بله بله، شرکت ما دانش بنیان توی این قضیه و تونستیم به هر حال به خیلی از صورت کنندگانی که توی کشور خودمون هستن کمک کنیم. فرد کنه قبلی به هر حال یا ماد این گاز از پالایشگاه میگرفتن یا اینکه مثلا خب گرفتن سخته، به هر حال نمیدن پالایشگاه بهشون بعد اگه هم بدن خب گاز کیفیت لازمو نداره.
بسیار خب آقای دلیلی عزیز، خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو ما دادید زمان صحبت کردید، خیلی کامل و خیلی جامع و حقیقت آن چیزی که میخواستیم رو شما برای ما و شنوندگان فرمودید. اگر نکته سخن پایانی دارید که دوست دارید شنوندگان بشنون از زبان شما که مستقیما مشغول در حقیقت نوآوری و مدیریت این نوآوری و اتفاق هستی جهانی که را میشنون، احیانا اگر میخوان که کاری را انجام بدن و شاید دستورشون یه میلرزه و فکر کنم که شما به عنوان مدیر موفق بتونید که یه توصیه بکنید.
خواهش کنم لطف. حقیقتش اینه که به هر حال من خواستم خدمتتون عرض بکنم که ما اگر دست رو دست بذاریم و بخوایم نگاه بکنیم که ببینیم کدوم محصول از کجا بخوام بیام وارد بکنم، یا مثلا یه چیزی میخوام تولید بکنیم قوتیش هست، مثلا مواد اولیه‌اش نیست، اسانسش هست، گازش هست، خب اینکه بخوام دست دست بذاریم معمولا اتفاقی نمیافته. ما یه جایی شروع کنه و ما حقیقتش همین محصولی رو خدمتتون عرض می‌کنم، ما هلوش 7 سال روش تحقیق کردیم. ما دفتر تحقیق توسعه‌مون توی دفتر پارک علم و فناوری دانشگاه تهران دانشمندی هستیم. خواستم بگم که نه اینکه بخوام آدم فکر بکنه صرفاً که این هست این نیست، یا مثلا تحریم این فلان قطعه است فلان قطعه نیست، نه آدم باید یه جای دستش بذاره رو زانوش بذاره و وقتی میگن دانشمند یعنی واقعاً زحمت کشیده شده، یعنی واقعاً روش فکر شده، کار شده، تحقیق شده. درسته ما مقاله‌های مختلف خوندیم، جاهای مختلف دیدیم، ولی الان روشی داریم که خودمون الان داریم محصول درجه یک تولید میکنه و خیلی از کشورهای همسایه خاصان هستیم و خیلی هم خوشحالیم. حقیقتش این زمین هم کمک میکنه به عنوان یه عضوی از این جامعه که بتونه به هر حال شما فکر کنید یه تولید کننده میخواد یه گازی مثلا بخواد بدید بزنی، بعد میخواد با محصول مثلا فرض کن شما آرایشی بتشی میخواد بزنی، میخواد با محصول مثلا برند خارجی میخواد رقابت بکنی، خب وقتی گاز درجه یک داشته باشی، محصول درجه یک داشته باشی، قطعا میتونی رقابت بکنی، قطعا میتونی صادرات داشته باشی و ارزآوری بکنی و بعد به دنبال اون مساله باشی.
خیلی خیلی از شما متشکرم، لطف کردید.
قربان شما، خوشحالم.
سابقه دلیلی صحبت کردم که یک شرکت دانش بنیان موفق در زمینه گاز شیرین رو در حقیقت داشتن و توضیحاتشون هم به ما دادن.
خب با کاوش همراه هستید از شبکه رادیوی اقتصاد. دارم با جناب آقای دکتر اردشیر دادرس صحبت میکنم، مدیر عامل شرکتی هستند که تولید گاز مایع شیرین، البته شیرین سازی گاز مایع را انجام میدن. خب جناب آقای دکتر، توی تامین خوراک و مواد اولیه فرمودید که به مشکل برخوردید، قطعا هم به اون جاهایی که باید و کاری را انجام بدن شما مراجعه کردید، درسته؟
بله بله.
خب سوال مهم اینه که جوابشون چی بوده؟
واقعیت هم اعلام کردن که ما چون اجبار داریم توسط در واقع قوانین و دولت میبایستی که همه نوع کالاهامون رو در بورس عرضه بکنیم، لذا نقش صنایع پایین دست پتروشیمی در این حوزه خیلی کم رنگ شده.
خب.
و توجه ویژه‌ای به این حوزه ندارد. ما ببینین منکر بورس نیستیم، بورس هم بسیار مزایای خوبی داره.
بله.
ولی وقتی که نتونیم هیچ کالایی رو در بورس به صورت اعتباری توسط کارخونجات دریافت کنیم و آن هم مهمتر از همه به صورت مستمر و مداوم، اگرم به ما هر هفته دو بار اعلام میکردن در بورس و به وفور این مواد اولیه عرضه میشد، خب مشکلی ما نداشتیم. به هر صورت سعی میکردیم که خودمونو وفق بدیم با این شرایط بورس، ولی بورس وقتی که 15 روز یه بار 20 روز یه بار اون هم بدون اعلام شرایط قبلی و قیمت و میزان حجم عرضه در بازار در رینگ بورس عنوان میشه، ما واقعا نمیتونیم برنامه ریزی بکنیم و به همین خاطر ما ماهای زیادی در سال تعطیل بودیم و مجبور بودیم که هزینه کارشناسا و متخصصین و کارگرامون رو بدیم، سرمایه گذاریمون بلا تکلیف بوده.
سرمایه گذار داخلیه؟ یه سرمایه گذار خارجی هم دارین آقای دکتر؟
نه خیر همه چی داخلیه.
بله.
از اون بر بدتر کارخونجاتی که مشتری ما هستن،
آفرین،
80-90 کارخونم تعطیل میشه. یعنی یک زنجیره به هم پیوسته است این.
بله.
پروسیجر تولید گاز شیری.
راهکاری هم به قول معروف بهش فکر کردین؟
بله، ما اعلام کردیم که بیان با ما قرارداد ببندن طبق مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران.
بله.
حالا قرار شده که خوشبختانه مدیریت جدید دفتر توسعه صنایع پایین دست پتروشیمی موافقت کردن که موضوع ما رو در کمیته تخصصی پتروشیمی ببرن و اونجا مورد بررسی قرار بدن.
بله.
و بتونیم انشالله از طریق اونها قرارداد جدیدی به پتروشیمی ببندیم و حداقل ما رو به نوعی در واقع خارج از نوبت عرضه بورس قرار بدن که ما بتونیم نیاز اصلیمون رو از قرارداد تامین کنیم، حالا نیازهای مازاد هم بتونیم از بورس هم خرید بکنیم.
خیلی هم عالی. خب یه ماجرای جذاب رو هم شما فرمودید، در مورد اینم یه صحبتی بفرمایید. 4 تا ثبت اختراع داشتید.
بله، خوشبختانه ما در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 4 تا پایلوت پلنت کوچیک آزمایشگاهی رو طراحی کردیم.
بله.
که با توجه به اینکه 2-3 تا دانشجویان دارای پایان نامه های دانشگاه تهران هم کمک کردن و اساتید هیئت علمی هم تو این زمینه خیلی کمک موثری داشتن و ما تونستیم در مجموعه شرکت از فرزانگی پیشکسوتان و چابکی کارشناسان،
آفرین،
و متخصصین علمی به نحو احسن استفاده بکنیم. تلفیقی از این دو حوزه تونست برای ما از ایده و اون پلنت آزمایشگاهی بتونیم به یه پلنت کارخونه بزرگ.
این طرح از پایلوت در اومده، الان ران داره میشه توی سیستم شما؟
بله. پالایش گاز شیرین رسید و سالیانه 3600 تن تولید داریم، 300 تن ذخیره سازی مخازن بزرگ گازو داریم، 6 تا رکتور 10 تنی داریم که
آفرین.
کاتالیستاش هم خوشبختانه ما در داخل کارخونه هم کاتالیستا رو در واقع احیا میکنیم، هم کاتالیستا رو میسازیم و هم اونجا در کوره های خودمون در واقع اینا رو جوانسازی میکنیم. یعنی به نوعی داخل کارخونه همه چیز اقتصاد مقاومتیه و خودگردان هستیم و به هیچ گونه از کاتالیستایی که الان محروم شده ایران، مثلا سوئیسی و آلمانی و غیره که ژاپنی میبایستی وارد بکنیم و امروزه 280-300 دلار هستش، خودمون در داخل کارخونه اینا رو تولید میکنیم و احیا میکنیم.
بسیار همالی. امیدوارم با این پتانسیلی که سیستم شما داره، کارخونه شما داره و
کارهای رو به جلویمون هم با این شتاب و سرعتی که داره در اون سیستم اتفاق میفته شتاب روز به روز بیشتر بشه. خیلی متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از برنامه بسیار پرمحتوا و ارزشمند کاوش. همواره بنده و همکاران و متخصصین که برنامه شما رو گوش میدن این راهگشا و راهنمای بسیاری از صنایع هستش. امیدوارم که این راه شما مستدام باشه و ما هم به عنوان صنایع داخل کشور بتونیم در کنار شما این درد و دلی که میکنیم به گوش مسئولین محترم برسه.
سلامت باشه. ما سعیمون همین هست که انشالله این اتفاق بیفته و گشایشی بشه برای اقتصاد کشورمون، فناوری کشورمون و در نهایت پیشرفت کشورمون. خیلی بزرگواری کردید.
سپاسگزارم.
روز خوبی داشته باشه آقای دکتر.
امیدوارم آرزوهای خوب در آتی مقدر برای برنامه شما و صنایع کشورمون محقق گردد.
به همچنین. متشکرم. روز خوبی داشته باشید.
شاد و سربلند باشید.
خدا نگهدارتون. خب دوستای خوبم، این هم از این برنامه کاوش. امیدوارم که تونسته باشیم یک قدم حتی کوچیک رو به جلو برای اطلاع اقتصاد، اطلاع فناوری و حالا یک کمکی کرده باشیم برای اینکه صنایعمون کارشون را بیفته و درد و دلاشون به گوش مسئولین برسه. ممنون از همراهیتون. شب و روزگار بر شما خوش.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
ایران با داشتن 15 کشور همسایه جمعی حدود 400 میلیون نفر.
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، شناخت موقعیت‌های ارزان،
ارزش صادرات بیش از 3 میلیارد دلار برآورد شد،
شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها،
ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا و صادرات گاز.
ارزومرز.
سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با نام و یاد خدای بزرگ، ما سر شما شنوندگان هستیم در برنامه ارز و مرز رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد در اوج ایران. به این برنامه خوش آمدید. شما شنوندگان میتونید همراه من ناصر خیرخواه و آقای اسماعیل علی پناه تهیه کننده برنامه و همچنین آقای علیقدر صدا بردارمون باشید در برنامه 25 دقیقه‌ای که پیش رو داریم و به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها، چالش‌های صادرات و واردات و تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه خودمون می‌پردازیم. تعاملات اقتصادی که برنامه‌ریزی هدفمند و مستمر میتونه منفعت دو سویه‌ای رو به همراه داشته باشه و مشخصا در این برنامه درباره ارمنستان همونطور که وعده کردیم با شما سخن خواهیم گفت. اگر در هنگام پخش این برنامه موفق نشید یا در برنامه پیشین موفق نشدید که برنامه ما رو گوش کنید، دقت کنید که در آرشیو زمانی رادیو اقتصاد برنامه ساعت 23 دقیقه پنجشنبه ها رو انتخاب بکنید و پوشه یه برنامه ارز و مرز به طور سریالی در اختیارتون خواهد بود. در این حال منتظر دیدگاه و نظرات شما شنوندگان هم هستیم از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37. همطور که وعده کردیم آقای